الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اغفر لي مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. برنامه بيان قصص سيدنا شعيب عليه السلام ببررسی دو مجموعه از آیات از سوره مبارکه هود و سوره مبارکه شعرا می‌پردازیم و قصص این پیامبر بزرگوار رو به اتمام خواهیم رساند به اذن خداوند. در این دو مجموعه از آیات که سوره هود از آیه 84 شروع میشه و تا آیه 95 خواهد بود، مجموعه مطالبی رو که در آیات پیشین در سوره مبارکه اعراف مورد بررسی قرار دادیم بعداً به اون معانی اشاره شده که از تکرار مجدد و تفسیر مجدد اونها خودداری میکنیم و فقط به بیان معانی و مفاهیم جدید اکتفا میکنیم. در سوره شعرا هم به همین ترتیب فقط مفاهیم جدیدی که در اون آیات به این پیامبر علیه السلام اختصاص یافته مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در جای دیگری از قرآن به این تفصیل پیرامون قصص سیدنا شعیب آیه‌ای وارد نشده است. همچنان که در سوره اعراف هم اشاره شد، سیدنا شعیب به سوی قوم مدین فرستاده شد. اینجا هم بحث مدین است، اما در سوره شعرا بحث اصحاب الایکه است که اون رو توضیح خواهیم داد. و الى مدین اخاهم شعیبا، بعضن گفتن مدین و ایکه هر دو یک جا هستن، ولی انشاءالله توضیح خواهیم داد که یک جا نیستن، به این دلیل که در سوره اعراف و اینجا در هر دو جا از سیدنا شعیب برمان پیامبره به ما پیامبری که برادر قوم مدین بود یاد می کند، در حالی که در سوره شعرا چنین مطلبی نیامده است که انشاءالله اونجا بهش بپرسیم. و الى مدین اخاهم شعیبا، همون تعبیری که در سوره اعراف بود، به سوی مدین روانه ساختیم. برادرشون حالا احتمالا برادر نسبی بوده است، و یا بعض از مفسرین گفتن که نه، من بعد اینکه بسیار اونها لطف و مرحمت و محبت داشت قرآن ازش به برادر یاد میکنه که دقیق نیست به نظر من. الزامن با توجه به اون معنی که در سوره شعرا خواهد آمد باید طبیعتا این رابطه نسبی و قوم خویشی هم باهاشون داشته، به دلیل آیاتی که بعدا بهش خواهیم رسید. زامن صاحب طایفه و قوم خویش عمده ای بوده در میان قوم مدین، و همین هم یک سپری براش شده برای اینکه دیگران جرأت نزدیک شدن به او و آسیب رساندن به او رو نداشته باشد. این هم نکته مهمی است. و الى مدین اخاهم شعیبا، سوی مدین روانه ساختیم برادرشون شعیب را. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اساس دعوت همه انبیا خلاصه شده در دعوت به یک کلمه، و آن بندگی. دعوت به بندگی بدون چون و چرا و بدون شریک، قرار دادن احدی و چیزی برای خدا، خلاصه به شکلی داشت. و همیشه هم گفتیم و اینجا هم با یادآوری تکرار میکنیم که زیباترین معنا برای زندگی که مردم درش هستن و خیلی آن نمیشناسن این زندگی رو و تعریف مشخصی از زندگی ندارن، و معمولا اگر انسان تعریف مشخصی از چیزی نداشت، یعنی اون چیز رو نشناخت، واقعیت اینه در راه به دست آوردنش به خطا میره. مثل این شما در یک مسیری قرار بگیری، مثلا به سمت یک مقصد خاصی میره و بگی من میخوام به این مقصد برسم، بعد شما رو در یک مسیر دیگری ملاحظه کنم. وقتی از شما سوال میشه کجا داری میری، مثلا در مسیر همدان باشی، بعدا بگی من میخوام برم اصفهان یا میخوام برم مازندران مثلا. خب چگونه میشود در این مسیر بود و بعدا به مقصد دیگری رفت؟ مثل خیلی از اوقات انسان ها به خاطر اینکه تعریف مشخصی از اون مقصد و اون هدفی که دارن برای خودشون ندارن، تعریفشون واضح نیست، لذا در مسیر رسیدن به اون هدف دچار خطا و مشکلات انحراف میشه. تعریفی که بعد مدت زیادی که هم مختصر باشه، هم انسان فراموشش نکنه، هم جامع باشه، هم کامل و مانع باشه، به نظرم رسید و همیشه گفتم به مناسبات مختلف برای زندگی، من یک کلمه بیشتر تعریف ندارم که بتونه جامع و مانع باشه، و اون بندگی است. و هر زندگی وقتی معنای واقعی خودش رو پیدا می کند که اگر خلاصه به چکیدش رو بخواییم ارائه کنیم به خود و دیگران، خلاصه چکیدش رو بندگی خدا، چرا که در بندگی خدا همه خیرها، ارزشها، کمالها نهفته است. تمام بدبختیها، هستیها، ذلتها، خاریها و خفتها وقتی برای انسان آغاز می شود که از بندگی خدا کنار می زنی و فاصله می گیری. در طول تاریخ اینچنین بوده و خواهد بود. هر جا که می بینید انسان ها به پستی و خاری و خفت کشیده شدن، ملاحظه کنید اونجا حتما از مسیر بندگی خدا دچار ضعف و یا دچار انحراف شدن. و این نکته جای تأمل و دقتی برای همه ما باید باشد. به همین خاطر در سرلوحه دعوت همه انبیا بدون استثناء آغاز کار دعوت و تبلیغشون این کلمه بوده، انی بود الله، هیچ کدام کلمه غیر از این نداشتند در آغاز. اولا شرح کردن که چه چیزهای عامل است برای تقویت بندگی و چه چیزهای انسان رو دچار انحراف و ضعف می کنند از مسیر بندگی. و جالبه به محض ضعیف شدن بندگی انسانی و کنار زدن از اون مسیر، ناامنی ها، اضطراب ها، خوف ها، ترس های بی خود، دلهره ها آغاز می شود. آرامش به کلی ره بر می بندند. پس اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. قرار نیست گوشه چشمی هم به مسائل دیگه داشته باشیم در مسیر بندگی، یا رومی روم یا زنگی زنگ. در راه توحید با دو قبله، در راه توحید نتوان رفت راست، یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن. یه طرفه باید باشه دیگه، تکلیف روشنه. و به تعبیری که وارد از پیامبر علیه السلام فرمود، خذوا الاسلام جملتا او دعوه، یا اسلام رو یا مرتبه همه رو با هم بگیرید و بپذیرید و قبول کنید و عمل کنید، یا برش کنید یکمیش رو بگیرید و در اینجا دیگه برم مشکلی نیست اینو میگیرم اینجا میگم دچار مشکلات بشم برش میکنم اینجا هی صبح کن و شروع کن باشه دیگه، این دینداری نشد. و این خیلی مهمه، انی عبدالله ما لکم من اله غیره. و این تعبیر رو شما به تکرار در قصص خیلی از پیامبرانی که در قرآن آمده و بعضا بحث کردیم ملاحظه کردیم، هم دعوت به عبودیت بندگی و فرمان دادن به عبودیت بندگی، و هم نفی هر کس و هر چیزی غیر از خدا که من معبود قرار گیر. لا اله الا الله عنوان حیات است، آدرس حیات است، لا اله الا الله به تعبیر سید رحمه الله. اگر این آدرس رو گم کردیم دیگه ول معطل، فقط خود آدرس رو گم نکنیم. این آدرس کوی دوست است، لا اله الا الله خیلی ضرورت است، ولی خیلی ها گمش کردن متاسفانه و با کوچه پس کوچه های راه پیدا کردن که بین زودیات از اون سر راه نمیدونم مگر اینکه خدا خودش رفت. حالا بارسترین مظاهر ضعف در بندگی در قوم سیدنا شعیب همچنان که در سوره اعراف هم گذشت این بود که دچار فساد در موازین اقتصادیشون شد. فساد در مسائل مالی و اقتصادی گفتیم بسیار خطرناک است. ولا تنقصوا المکیال و المیزان، این هم تعبیر رو اونجا هم داشتیم، یعنی پیمانه ها و وسائل توزیع و ارزیابیتون رو دچار ضعف و نقص نگردانید و به تعبیری که اونجا آمده توضیح دادیم تضعیف نکنید وقتی که از دیگران می خرید مال اونها رو توی سرش بزنید به خاطر اینکه کمتر از اون باش بخرید، وقتی که به دیگران می فروشی مال خود رو خیلی ارزشمند کنی و بارا ببری. این میشه تصفیف و درد و بیماری بسیار خطرناکی جالب شد. این افراد متصفیف به تعبیری که شرح مبسوطش در تفسیر سوره مبارکه متصفین آمده است، کسانی هستن که از دانش شخصیتی اصلا روش نمی کنند، یعنی همیشه میخوان جیبهای خودشون رو پر کنند و قیمت خالی کردن جیبهای دیگران، همیشه میخوان خودشون به نوایی برسن به قیمت بینوا ساختن دیگران. اینا متصفی نشده در حوزه مسائل اقتصادی اینچنین نشده. در حوزه مسائل غیر اقتصادی غیر مالی هم دوباره تفسیر ما داریم و پدیده خطرناکی است. هرکی رو که خودت بهش رسیدی به اصلاح از اخلاق و کمالیات زیادی که مهمه ارزشمنده و هر چیزی که دیگران بهش رسیدن از کمالیات و ارزش ها هیچی نیست بیارزشه و این خیلی بده است. این هم دوباره نوعی تصفیف بسیار خطرناک است که ما فقط داریم چیزهایی که خودمون داریم، حالا چه مادی و چه معنوی ارزش و بها قائل بشیم و برای چیزهایی که دیگران دارن به هر دلیل، حالا حسد مرض بیماریه، بگیم نه هیچی نیست و این خیلی خطرناک است. اینی اراکم بخیر، پیامبران همه طالب خیر و داعی الی خیر برای اقوامشون بودند. اینی اراکم بخیر، من خیر شما رو میبینم. این حرکتی رو که انجام داده و دعوت شما به بندگی و دوری از هر گونه نامتوازنی در معایی و میزانهای اقتصادی، این دال بر این است که من طالب خیر شما هستم و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط و من بر شما از عذاب روزی که این عذاب در روز فراگیرت میترسم، که این محیط اینجا صفت یوم است، روزی که فراگیرت، منظور از فراگیر بودن روز این است که دیگه هیچ کسی نمیتواند از به اصطلاح سلطه و از تحت پوشش قرار گرفتن اون روز خودش رو چیکار کنه، کنار بزنند. وقتی میگن حالا الان اینجا روز است، یه جای دیگه مثلا یه نقطه دیگر کره زمین شبه، اختلاف ساعت و طلوع و غروب و خورشید اینا، ولی دیگه اون روزی که عذاب بیاید اون روز روزی که برای کسانی که قرار معذب شد یکسانه. اینست که میگه ما در اون روز قرار میگیریم، در روز دیگه است دیگه عذاب شامل حال ما نمیشود. یک روزی که همگی و فراگیر است و طبیعتا احساس خوفی که شاید دارد نوعی انذار است برای قومش، چرا که پیامبران آمدند هم بترسانند و هم به اصطلاح تشویق بکنند و بشارت بدهند. اینجا هم انذارش است و البته دعوت به آن چیزی که ارزش است در سرلوحه کار انبیاء بعد از آنشون به عبودیت در وقت همه ارزش ها. و یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، به تعبیر وفا رو در نوبت پیشین گفتیم، یعنی تمام و کامل انجام دادن هر کاری رو بهش میگن وفا. وافی و کافی معمولا با همدیگه به کار میرون در همین معنا. اوفو یعنی به تمام و کمال بدون اینجور نقص و ضعفی پیمان ها را ادا کنیم، میزان ها را آنچنان که بایسته است دقت و وسواس داشته باشیم. این تعبیر بالقسط که در اینجا آمده است تعبیر زیبایی است، حتی نفرمون بالعدل. در سوره مبارکه رحمان هم داریم و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. و در نوبت های پیشی شاید پیرامون تفاوت بارز عدل و قسط یا به تعبیر عدالت و قسط سخن گفتیم، ممکن است دوستان حضور ذهن داشته باشند. مختصر عدالت رو به هر نوع برخورداری از مظاهر نعمت و رحمت خداوند معنی کردیم، مطلق برخوردار شدن از مظاهر رحمت و نعمت رو بشنن چی؟ عدالت. تفاوتی هم که با مساوات داره این است که بعضی از اوقات عدالت به معنی مساوات است، بعضی از اوقات هم نیست. اجزا نیست حتما عدالت معنی چی باشه؟ مساوات باشه. یه وقتایی با مساوات معنی چی هم میشه، ولی همیشه نه. لذا هر مساواتی هم عدالت نیست. یه وقتی از دو نفر میخوایم بهشون پارک بریم برای اینکه لباس بدوزن یک پیراهن بدوزن، یکیشون مثلا 3 پارچه کافی شه، یکیشون 2 متر و نیم پارچه کافی شه. عدالت این بون 3 بدیم به این 2.5 بدیم، مساوات این به هر دو 3 بدیم و باید حتما هر دو پیراهن بدوزن. برای یکیشون خوبه، یکیشون هم که پیراهن میدوزه که برای تو نفر خوبه. و لذا بعد از اوقات خصوص از جامعه ما همیشه این دو تا رو در کنار هم قرار میدن که اشکال داره. همه مساوات ها الزاما عدالت نیستن. یه وقتای معنی عدالت و مساوات جفت میشه، خیلی از اوقات هم اینطور نیست. اما معنی قسم معنی فراتر و بالاتری از معنی عدالت است و آن نه تنها برخورداری از مظاهر نعمت و رحمت است، بلکه برخورداری به اندازه ظرفیت و گنجایش است. و این نکته در این است، اندازه ظرفیت و گنجایش. لذا اوج اجرا و تطبیق معنی عدالت در جامعه رو بهش میگن چی؟ قسط. و پیامبران برای برپایی قسط آمدند دین خدا رو تبلیغ کردن با بینات و دلائل روشن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، در این باره حدیث است آیه 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. همه برای چیه؟ لیقوم الناس بالقسط. اینجا یه معنی دیگه پیدا میشه که هدف از بعثت و ارسال همه انبیا بعد از دعوت به عبودیت چی بوده؟ اجرا و اقامه قسط در جامعه وسیله خود مردم بوده است. لیقوم الناس بالقسط، همین استعدادهای توانمندیهای رو که در وجود مردم ها هست فعال بکنن برای اینکه خودشون ظرفیتهای خودشون رو بشناسن و بر مبنای ظرفیتهاشون برسن به اون مظاهر نعمت و رحمت، بدون اینکه مزاحم دیگری بشوند، بدون اینکه بخواهم استثمار کنم دیگران رو، بدون اینکه استثمار بکنم دیگران رو، بدون اینکه دیگران رو به بردگی و قید و بند بکشانند. هر کسی سهم خاص خودش رو داره و هیچ کسی حق نداره در این مسیر مزاحم دیگری بشود و دیگری رو تحت سلطه و استعمار و استثمار خودش قرار بدهد. بلاقص برخوردار شدن از مظاهر نعمت و رحمت است به مقتضای ظرفیت توانمندی. این چه است؟ این نقطه کمال عدالت است. در حقیقت مقصد که کسی که خداوند رو عنوان محبوب خودش ازش یاد کرده، ان الله یحب المقسطین، ضد قاسط است. قاسط یعنی کسی که قسط رو از بین میبره، یعنی اسم فاعلاتو در حالت ثلاثی مجرد مثل قاسط و حالت ثلاثی مزید مثل مقصد ضد هم دیگر از ازداد به شما میروند. قاصد نقطه مقابلش هست. قاصد یعنی ظالم و مقصد یعنی عادل. اونجا عادل تمام نه عادل مسلمیمه. و جالبه در باب میزان هم این مسئله قصد آمده، هم رسول باید رحمان هم اینجا و هم سوی اعراف هم خانم جایی دیگر. اون هم میرساند که موازین ما باید موازین مقصدانه باشد و هر کسی اون منزلت جایگاه رو که لیاقتش رو داره بهش بدیم. اگر قرار دست ما باشد تقسیم منزلت ها باید بشه، اگر هم قرار ما واسطه و وزیره باشیم فرواز منجم باشه. به قول عمر بن عبدالعزیز علیه الرحمه که می فرمود خداوند دولتی رو که کافر باشد به شرطی که عادل باشد نگه می دارد و دولتی رو که مسلمان باشد ولی ظالم باشد که می دارد. این استراتژیش بود در اون مدت 2 سال و چند ماهی که حکومت کرد و بسیار زیبا حکومت کرد و هرگز هیچ کسی رو مأمور نکرد برای اینکه برای او خبر بیاره و خبرچینی کنه و می گفتن چرا شما در حالی سیستم امنیتی فعال ندارید که دیگرانی به شما هجوم نکنن؟ چند بار توطئه فرورس رو عملی کردن موفق نشدن. می گفت من با عدالت از حکومتم حراست می کنم. عدالت بهترین حارس و نگهبان حکومت اسلامی است. عدالت که باشه همه به حق مسلم خودشون میرسن و لذا هیچ کسی دیگه نه اعتراض میکنه نه امنیت رو دچار خطر میکنه. و این نکته ضعیفی است و رسالت انبیا برای همین بوده است دیگه. موازین باید مقصدانه باشه. حالا از مسائل اقتصادی اگر این کل برقرار شد، مسائل اقتصادی هم به تبعش برقرار میشه. این کل چون در موازین اقتصادی معیارها مادی و کمی هستن و لذا خیلی آسانتر میشه در دیتا رو شناخت. یه نفر هست یه بچه هست معلوم دیگه باشه قصیر چیر میشه قضا بکنه، یه بزرگی هم هست معلومه چقدر فضاعت میشه تشخیص داد. این یه مشخواب بخوره بچه رو بگیم دیگه یه مشخواب نسی بخوره بچه بسید سالت بچه برقرار کرده. حالا همین معیار و مقدمه میشه برای چیه مسائل مادی مادی و معلومی. به دوباره همون تعبیری رو که در سوره مبارک اعراف بود اینجا آمان مدد ولا تبخصوا الناس اشیاءهم و این تعبیر دوست دارم همیشه برای با خودتون زمزمه بکنید، چون بسیار ما رو از لحاظ رسیدن به کمال یاری میکنند. هرچند چیزهایی رو که دیگران دارن به نظر من و شما یا چیزهای پیش پا افتاده باشد یا بی ارزش باشد، هرگز حواسمون باشه توی ذوق دیگران نزنیم، هرگز حواسمون جمع باشه به این که مبادا شخصیت و کرامت دیگران رو به خاطر چیزهایی که ما داریم و اونها ندارن این سوال ببریم. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم و این نوعی ضعف تقواست، ضعف در تقواست. تعبیر بحث رو که گفتیم به معنی نفس و عیبت در هر چیزی، و حالا این بحث چه در مسائل مادی و پیمانه ها و وزنها باشد و چه در مسائل به اصطلاح غیر مادی باشد مثل علوم و فنون و فضائل، و هر کدام متأسفانه در هر جمعی اگر شایع و به اصطلاح رایج بشه یقینا مشکلات رو به دنبال خواهد داشت. ولا تبخصوا الناس، فجاره من میگه ناس هست که خیلی از اوقات انسان دچار اصلاحی به عجمی میشه که ناشی از تدیون دینداری شد، اینم خطرناکه. ما باید حواسمون باشه حتی اونهایی که اهل نماز نیستن، اهل شرابن، اهل قمارن، اهل فسق و فجورن، حواسمون جمع باشه بیارزش و محقر بهشون نگاه نکنه، چون معلوم نیست مسلمان بشه از من اسلام خیلیتری بهتر و من اسلام پناه و خدا خدا رحمه کنه آخلا بشه بشه. داستانه رو برای گفتم در دوستان سعدی آمده دیگه ها که این آقای داشت زاهد و عبادت میکرد در کنار محراب و میدالی رو دعا میخواند و دعاهای خلوم به سلوم به یه مستی هم تا اینجا شراب خورده بود به محراب رفت یک سره گفت خدایا به فردوس علا برم مستقیم بی مقدمه بی سجده بی نماز بی رکوع بی طهارت. این زاهد بود من خودم کشتم اینجا مده عبادت کردم حالا این نزدور آمده رو همین مسیح مثل نفر از خودم خواست به فردوس علا رو ببره. این مثال است طبیعتا، ولی این مثال برای این آتم خاص الناس اشیاء ها بسیار مهمه. بس بسیار بحث شده بود این زاهد خودش رو میدید این همه زهد این همه عبادت تازه میدونه تو کجا، این که خدا رو نمیبیند فقط خود را میبیند و این خیلی خطرناکه، خودبین شده تازه به جای اینکه خدا بین شود حتی دیگران رو نمیبیند، خدا را هم نمیبیند فقط خود را میبیند. میگه خدا اگر این رو به فردوس اعلا ببری تعارف هم ندارم، من نمیام فردوس، من نمیام بهش، همین بده. میگه عاطفی آمده و بهش گفت خودتون صحبتی گفت کردی باید پاشم وایسی نه در آخر دوستانی نکرد پاشم باید وایسی شما. گفت چی شده؟ گفت ایشون برای اهل شراب اهل گناه اهل معصیت بوده اما مخلصانه از خدا خواست رو بهش ببره. یعنی چی؟ همینطوری که نیست. داستان یکی از انسانهای صالحه که جمعی رو دید روی دریا دارن تت و بگون میکنند و میخورند شراب میخورند و میرقصند و میزنند. شاگرداش بهش گفتن دعا کن اینها رو خدا از بین ببره. گفت خدا اینها رو به بهشت ببره. ما میگیم دعا کن عذاب بفرسته براشون، شما میگی خدا رو بهشت ببره. خدا اونها رو خوشحال کن در قیامت همچنان که در دنیا خوشحالش میکردی با این شراب و ساز و سنتور و دنبتها. با این دعای تو برای ما مرموزه، برای ما توضیح بده رمزش چیه. گفت قرم نیست، پیامبر ما پیامبر رحمته، ما پیامبر کسی باشیم که رحمت رو ترویج نکنیم. من گفتم خداوندا اونها رو همچنان که در دنیا خوشحال کردی در قیامت هم خوشحال کن. راهش چیه؟ اینی که توفیق توبه را نصیبشون بکن، بندی تو بشود، محبوب تو بشن، وقتی هم که مردن در اونجا خوشحال شده کنید. دعای من بد نیست و در اینجا هم همینطوره. واقعیتش اینه خیلی از اوقات این بحث ها این مشکلات رو به دنبال دارن. حسن هم ظاهر نمیشد تو حالا که شما گفتی نمیرم بهشت، اگه این بره ایشون میره بهشت و غیر بهشت هم جای دیگه غیر از جهنم باقی نمانده، شما با زهد و تقوا و عبادت و ذکر خیلی خطرناک. برای حفظ الناس اشیاء هم خیلی مهمه، این آیه بسیار جای تأمل دقت برای همه ما، زن و مرد، دختر و پسر، و خیلی روحات نفس شیطان ما رو وسوسه میکنه که به شکلی کم توجه با میده حقارت بعضا به دیگران نگاه کنیم، حتی اشارات حقارت آمیز هم خطرناک است ولی اون بر زبان آورده نشه، به دیده تحقیر به دیگران نگاه کرده بسیار بسیار خطرناک است. بحث است و گناه است و گناه نیست که خدا ازش نهی کرده، اما به جرأت میتونم بگم یک از گناهان کبیرت که صد در جامعه ما اصلا جا نمیفتاده. چی شده؟ حالا من گفتم خب چیزی بارش نیست، خب چیزی بارش نیست، اگه تو قاضی هستی بارش نیست، بارش نیست ولی خودش بارش نیست، اهل دین نیست به من شما نیست، من که قاضی نیستم. گفتیم براتون ما اگه میتونیم اهلش هستیم، صلاحیت داریم، یک دعوتی بکنیم، یک تبلیغی بکنیم و اگر امنه ساکت باشیم و زن نداریم، چون هر چی بگیم خطرناک است و تقوا به ما این چنین اجازه ای رو نمیدهد اگر قدی باشه در وجود. و لا تحصو فی الارض مسلمین، در زمین به فساد نکوشید. و این فساد کردن ما بسیار خطرناک است. در سوره مبارکه اعراف داشتیم که ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، و اصلاح میتونه در حوزه مسائل معنوی باشد، سلسال اخلاق و آداب و گناه و انحراف، حالا چه گناهان ظاهری و چه گناهان غیر ظاهری باطنی. خداوند ما رو موظف کرده در همون سوره مبارکه اعراف یا سوره انعام اگر دقیقا اشتباه نکنم، و در ظاهر الاسم و باطنه، حواستون باشه هم گناهان ظاهری و هم گناهان مخفی و پنهانی و غیر ظاهری رو حذف کنید، و بلکه به نظر من باید از گناهان باطنی و غیر ظاهری ترسید. گناهان ظاهری گناه ظاهری بلا میشه آب میکنه شباب کنوز آنسون دیگه معصیت کرده و سلام شباب کنه حد میکنه پاک میشه، ولی کسی که دلش پر از بغضه، دلش پر از حسده، دلش پر از چرک و معصیته، ظاهر زیبایی برای خودش تراشیده، ظاهر فریبندهی دارد مستد کنم، این واقعا داره کلا برای خودش میداره. گناهان ظاهری شد اعترافی رو در دیگران داشته باشه که اونها هم تشکیل بشن مثلا تو گناه بیان و بسیارم به شکلی بخشی از گناه دیگران مرگوش فرق گذاشته بشه در روز قیامت. اما گناهان باطنی در جنون انسان رو دچار پوچی و از درون انسان رو نابود می‌کنند بدون اینکه خودش متوجه باشد. و به نظر من ما بایستی بر روی خلوت خودمون، اونجایی که دیگه خلوت کردیم خودمون و خدا تنها نشستیم، خیلی کار کنیم. اگر اونجا شیطان به سراغمون نیامد، نفس به سراغمون نیامد، این دیگه خیلی مشکلات مون حل میشه. اگر جایی که مجال گناه است و هیچ کسی هم نیست که مانع گناه کردن من و شما بشه غیر خدا، گناه نکردیم، این دیگه خیلی مهمه. گر بر سر نفس خود، من اشار اضافه میکنم در خلوت، گر بر سر نفس خود در خلوت فرمزه بازها امیری مردی، گر بر دیگران خرد نگیری مردی، ولا تبخص الناس اشیاء و اصلا در حوزه مسائل مادی که معروف حضورتون هست و لازم نیست باز کنند. بقیت الله خیر لکم، این تو که شد اون چیزی که خدا برای شما بعد از این وفا کردن به پیمانها، ادا کردن میزانها، تحصیل مال حلال برای شما باقی میگذارد ولو اندکم هست، برای شما بهتر است از چی؟ نه که بهتر است، بلکه هر چه خیر در این جمع شده از اون مال حرام فراوان، قلیل حلال بهتر از کثیر حرام، و این اساسه. حالا بعضا دیگه تا چه ما بداخله این همه قلیل رو تا داشته باشیم. یه وقتی هم خدا تأثیر باشه. من معتقدم خدا این مقداری رو که به ما داده مدفعه ما رو شناسه. هر که دادش نخیم بیشتر از این بده. بگیم هر که خودت مصلحت میداری. اگر احساس میکنی من ظرفیت شد دارم، تصرف قدوانی نمی کنم، قارون نمی شم، شخصیت قارونی پیدا نمی کنم، به من بده. اگر احساس میکنی از همین ابتدا با یکم از سکوی اول بالا رفتن و پلو و پلو دو مصور رسیدن اوضاع هم به هم میریزه نزده مست میشم، نه نمیخوام. قلیل یکفیک خیر من کثیر یطغیک، قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تؤدی شکره. کمی که کافی باشه برای تو و محفوظ کنه ایمان و شخصیت تو و تقوا تو، بهتر از زیاد ستورشار تو قیام قارونی و فراموش بکنه. کمی که راحت شکر تو بجای میاری، بهتر از زیادی که نمیتونی شکرش رو بجای بیاری. و در ما دارو کمیش که مثلا ذاتا بیاد طلب بیاد خواهد اهل تکاثره و خدا اصلا مثلا این طور آخریده حالیش دست. ولی باید حتم جمع باشه وقتی از طور میخوایی بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. دنیا که همش حسنه نیست، خیلی آتاش باز زیاد داخلش هست. دو دسته هستن، دسته اول شروع در آیه 199 سوره بقره خداوند میفرماید و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، این کلمه حسنه ندار آیه قبلش 199، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، این 199. این در دنیا هرچی از بده میخواد، دوستو خیلی آرزا میخواد هرچی بده میخواد. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، گزینشی بعد از خدا دنیا هم خیلی میکنه، اونیش که حسنه است به من شخصیت میده، به من کمال میده، من رو محسن میکنه. با حسنه انسان محسن میشه دیگه، از هم محسن که فی حسنه انجام میده. و فی الاخرتی حسنه و فی عذاب النار، انسان مؤمن میشه این طرف میکنه. از بقیت الله اینه هم حسنه، اون حسناتی که براتون به جای میمانده ولو اندک من، این برای شما نیکوست اگر مؤمن باشید. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنی، باید همه تو جمع باشه به قرآن آیت فیشین معنی کنیم، یه باره نگشیم بیرون و بیرون یه چیز معنی چیزی معنی کنیم که اصلا با سیاق آیات جفت و جور در نمیاد. آیت خرب فقط چیه؟ فقط این پای کهیل هست، فقط وفا کردن به پیمان ها، فقط دولی از تطفیق هست، بحث دولی از بی ارزش کردن چیزهایی که دیگران دارن. لذا وقتی اینها رو رعایت کردیم طبیعتاً به یک نه و ربح و بهره و سودی میرسید که البته ممکنه اندکم باشه، ولی این چیزی خدا راضی است و مادامی که خدا راضی است این بهتر برای شما. تا با سرقت اموال دیگران، تا با تصفیه، تا با بنا از غصب کردن اموال دیگران یک نهایی برسید. اون نگه به نیست، بهتر نیست، به هم که نیست، این برست. اینجا هم خیر و من عرض میکنم که اول وصفی باشد بهترش. هر چیزی رو که خدا برای شما پسنداز میکنه و در حساب شما قرار میده، یعنی باقی میمونه برای اونجا، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق و الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر العمل. در بعضی از اخبار و روایت هم آمده است که بقیت الله میتونه زن صالح هم باشه، البته یعنی زن خوب و فرمانبر و پاسدار خودش سعدی کند مرد درویش را پادشاه. حالا اگر نقطه مقابلش باشه خیلی بد میشه، خوب باشه فرمانبر و پاسدار هم باشه، آقا که چیزی رو میاره نگه خیلی خوبه دست در نکنه آوردی، پرسه ببخشید میتونم بپرسم از کجا آوردی؟ تو غیر متعارف دیگه، هر روز مینانه یه باره مینانه مزارش خیلی این برانبر شده رو رو شده وزیده شما باشه تفتیش کنه هیچ گناه نیست، اونم بگه بخواه به تو معبود نیست، نه این بس شد بهش معبوده، میخواد مال حلق حلق حرام بخواه به خودش بچه هاش نه، چون بس خانواده که با حرام برایش میاد اون نه این صلاح باشه، نه این دیگه باشه. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ، البته من نگهبان و وکیل شما نیستم، من اون چیزی رو که شرط بلا بود گفتم دیگه بقیهش رو خودتون میدونید. قال یا شعیب اصلا عبودت تأمر که ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. مذکری قومش گفتن این شعیب آیا این نماز توست که تو رو فرمان میدهد به این که ما رها کنیم اون چیز رو که پدرانمون بندگی میکردن، یعنی در اموالمون هر طور که میخواهیم تصرف کنیم؟ این نماز تو بتو این تعلیمات رو دیکته میکنه؟ منشور بله، نماز است که انسان رو اینچنین با خدا متصل میکنه و مرتبط میسازد که این ارتباطش با خدا نقش مؤثری در سنجیده ساختن تصرفاتش دارد، درست حرکت میکنه. چون وقتی انسان با خدا وارد صحبت میشه، با خدا ارتباط صمیمی برقرار میکنه، باید یک آثاری داشته باشه. این ارتباط با خدا آثار در تعامل نیکو با دیگران خودش رو مینماید. اگر کسی میبینید در تعامل با دیگران کم میاره، در تصرفاتی که به نسبت اموالش داره درست تصرف نمی کنه، معنیش اینه یه جای کارش میدن که اونجا ارتباط ضعیف با خود. بنابراین نماز مصلح است. نماز اگر اصلاح شد خیلی چیزا اصلاح میشه. یعنی اونها دقیقا حالا من بعد تحکم و مسخره کردن رو میگن یا هر چیزی، واقعی خوب متوجه شدن که این نماز شعیبه که شعیب رو در این مسیر قرار داده. اصلا تو که تأمر رو که ان نفر که ما یعود آبا اونا او ان نفعل فی اموال نما نشا، هر طور میخواید در اموال مداخل صرف کنیم، درست دیگه از اون مردم میگی چی خواهیم کنیم؟ مال خود رو آتش بخواهم بزنن. و بعد با کمال مسخره کردن میبینند اینکه لانت الحلیم الرشید، تو انسان حلیم یعنی بربار و رشید رشدیافی هستی. اینو به گفتن خیلی از مفسرین من باب مسخره کردن میگن، ولی در واقع دقیق هم بود، واقعا شعیب هم حلیم بود و هم رشید هم بود. حلیم بودنش به این معنی که تا اطمینان حاصل نمی کرد از صحت و درست بودن کاری اقدام انجامش نمی کرد. به مثل مهمه و ما خیلی حل نیاز داریم در این جامعه شتاب زده پرسرعت بی جهت، پرسرعت بی جهت مجموع با کجا داریم بیره ولی با شتاب داریم بیره. اینه به شاید بیره با کجا کشتیم این شتابات یکم بیادش رو با هم بریم، خیلی خطرناک است. سرعت بی جهت هست اما جهت معلوم نباشه اون کجا فرمیه. حلیم یعنی کسی که قبل از برداشتن هر گام و هر قدمی جایگاهش رو میبینه، قرص و محکمش میکنه، بعدن حرکت میکنه ولو قدری زمان رو هم از کف بده، از دست بده. و رشید هم یعنی کسی که راسخ هست در اون هدایتی که بهش رسیده و هرگز کسی رو سفارش نمیکنه و فرمان نمیده مگر اون چیزی که برای خودش به یقین رسیده که خیلی از صلاح است. خلفای راشدین مظاهر این رشد بودند، کسی رو فرمان نمیدادن به کاری مگر اینکه خودشون به یقین میدانستن درسته، و کسی رو از کاری باز نمیداشتن مگر اینکه میدونستن به یقین آن کار برست. این خیلی مهمه. حلم و رشد دوتا ویژگیه منحصر به فرد بودن برای انبیا. جالب اینها من باب سخریه و مسخره کردن رو میگن، اما در واقع شعیب هم اهل حلم و هم اهل رشد هم بوده. ولازم است انسان عاقل و صاحب عقل و اندیش من مراعات کنند در رابطه با تمام تصرفات قولی و فعلی که از او صادر میشه، طوری نباشه که نه حق الله رو ضایع کنه، نه حق نفس خودش رو ضایع کنه و نه حق مردمان رو ضایع کنه. تصرفات ما باید در راستای حفظ این صحت باشد. اگر موفق شدیم به احقاق این حقوق، حق الله، حق النفس و حق الناس، یقینا انسان صالح و شایسته خواهد شد و در غیر این صورت اوضاع به سامانی نخواهد داشت. قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. این دیگه یک سوالی که به شکل شرطی آمده و جواب هم ندارد، جواب تو برای خودشون بدن. میگه ای قوم حالا که شما من رو اینطور مسئله میکنید، راستی اگر من بر دلیل روشن و واضحی از سوی پروردگارم بودم و احضار شده بودم به سوی شما و از سمت سوی او به من رشت فروزی نیکو و حسن رسیده بود نیم بندگیم رو می کنم و یقینم رزق من رو خیر و رازقی داده می دهد و خواهد داد تا که صاف من کنم. این یقین در جامعه ما بسیار ضعیف است و دعوت این یقین قوت پیدا نکند آرامش ها حاصل نمی شوند، نمازها روح واقعی پیدا نمی کنند، روابط تاپ و صاف و خالصانه نمی شوند، خانواده ها آرامش رو نخواهند دید. چرا؟ اون ضعف در یقین است، ضعف در یقین. و رزقن من و رزقن حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. اینم خیلی مهمه برای مبلغ، برای دعوتگر که خودش در جایی که دیگران رو نهی میکند دیده نشود، در انجام فعلی که دیگران رو از انجامش بازی دارد خودش ملاحظه نشود، دیگران رو نبینن در جایی که بهشون گفته نرید نکنید، برای خودش بره. و ما اولید من نمیخوام که با شما مخالفت و ازم نسبتان چیزی که شما ازش باز میدارم نه میکنم الا ما انها کمانه. و این نکته بسیار بسیاره، لذا همه ما باید حواسمون جمع باشه، همه ما باید پلیسای راهنمایی هم دیگه باشه، پلیس راهنمایی که دشمن نیست، اما بعضا افراد متخلف خیلی برشون میاد و فردی که از تخلف نیست خیلی خوشحالم است که او با حضورش با وجودش یک امنیتی رو برقرار میکنه که این راحت بدونه رانندگیش رو بکنه. ما باید بقول امام مولودی علیه الرحمه پلیسای هم دیگه باشیم، یه پلیس در درون که اسمش تقواست و یه پلیس هم در برون که اسمش انسانهای مسلمانی که انما المؤمنون اخوة برادر و خواهر ایمانی هم میکنند. ولذا به همدیگه نتوپیم، اگر کسی به ما یک تذکری داد فضا رو راحت کنیم برای تذکر دادن به همدیگه، فضا رو خیلی سقیه، خیلی دوقات من مشکلی دارم شما نمیدونید چطور بهم بگید، میترسی مثلا به ترخاش کنم، میترسی اصلا تحویل نگیرم، میترسی دیگه با بغض کنم، هزار تا وسط برای پیدا میشه و این خیلی بدش. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عثمان بن نورین، علی بن ابی طالب و این همه انسانهای صالح بعد از پیامبر وقتی سر کار میآمدن اولین کاری که میکردن فضا رو راحت میکردن برای مردم، یبه من واسه جمع باشه اینی وزیف و علیکم، من خلیفتون شدم، ولی و قرار فرماندار شما باشم، فرماندار شما باشم، مدیر شما باشم، اینی وزیف و علیکم و لست به خیلی کن، از هیچ کدام شما بهتر نیست، این استقام تو فتبعونی اگر راست برسن دوبارم را بیسی فیه درست دارم، و این اواجشت و فقومونی اگر کج رفتن راست برم کنید، دقیقا چقدر فضا رو راحت میکنه. عمر فاروق رضی الله عنه اونقدر اون چیزی که امروز اسمش رو دموکراسی میذارن اونقدر آزادی حاکم کرده در فضای جامعه، راحت خطبه میکنه، اداری خطبه میخواد مهریه زنان رو مشخص کنه بگه منبعی که جمع داره بیشتر از این مهریه بگیره، یه خانم بلند میشه در اون فضا میگه امیر المؤمنین این کاری شما میکنی خدا نکرده، چرا خدا تو تعیین نکرده مهریه خانم چقدر باشه، شما چرا تعیین میکنید؟ میگه اصابت امرأة و اخطاء عمر، خانم رو نمیشناسه، یه خانم درست رفت و آمد به خطا رفت، کل الناس افقه منک یا عمر همه از تو فقیه هست، این تو فضا ساخته، پدران ما مادران ما باید این فضا رو در خانواده ایجاد کنن، بچه ها راحت باشن، باشن سخت و سخت و خشک نباشن، وقتی فضا راحت بود دیگه ریا میره، دیگه همه خودش نشن بچه خیلی لذت بخش میشه. حالا به اینجا هم خیلی دوغا میکنه گفتم هم من خودم مستاد دادم حالی های بابایی از من یک ایرادی داشته باشه، من باید اینجا فضا رو برش راحت کنم، بیا از من بیاد اینجا صحبت که دست در نکنم اینجا به نظر من اشکال بشه، من بیام خیلی ممنونم از سلیم قلب بدون ریا از تشکر کنم و این فضا رو ما نداریم، حتی این فضا نباشد اسلامون بسیار بکنی صورت میشه، خانم ها آقایون زن شوهر ها این مشروع دارد، آقا این فضا رو ایجاد نکرده، راحت خانم بهش تذکر بده، باید تو هم به جنگ دعوا بگیرید، خانم دیگه همه رو تپه کرده روی هم، همه رو میبینید با هم
یک سره، مثل یک سیل میاد ویران کن میشه. یا آقا تفه میتونه بگه هم یه باره همه میگیرین جمعه بگه آرام آرام کم کم بشینی، حتی یه باری جلسه 20 دقیقه به دوره چشم فرزندان داشته باشیم بیه صحبت کنیم. من یه گرایه دارم از شما در فضای صمیمی و محبت آمیز بگیم تا هم داری از من رو به این ترتیب دیگه تپه نمیشویم، همه هفته ها حسابمون رو با هم دیگه صاف و تصمیم میکنیم، دل اصلاح میشیم، نمازمون لذت بخشه، رابطمون صمیمانه، ریا وجود نداره، فضا همش معطر میشه به بوی اخلاص. چرا نکنیم؟ درست صفر جمع میشیم میخوریم میرویارن میخوریم میمحب همه که صفره هم داشته باشیم، مثلا این صفره صفره تقویت تقوا باشد، صفره اصلاح باشد، همان دارش جمع بشد ولی صفره نیست که هیچ گونه چیز مادی بشد، راحت بشیم صحبت کنیم، صفره دل من رو اینجا دیگه پهنش کنیم، اینجا که دیگه رشد میکنیم، نداری هیچ چیز روی هم جمع بشه خیلی ما اريد ان اصالحكم الى ما منحاكم عنه، ان اريد الا اصلاح ما استطعت. و بگیم خالصا بگیم من چیزی جز اصلاح رو نمیخوام در حدی که استطاعت و توانش رو داشته باشم، غیر استطاعت برای اصلاح بخاطر اینکه هیچ چیزی مصلح مطلق نیست، من هیچ چیزی از اصلاح بلدم، هیچ چیزهای بلدیم، لذا در حد استطاعت توانایی هر چیزی از اصلاح بلدیم به دیگران تقدیم بکنیم. همچه من که سیدنا شعی بقا میشین چنین گفت من طالب اصلاح کنم تا اونجه که بتونم، و ما توفیق الا بالله، توفیق طرفا نقطه مقابل خالی و کفت و خضلا هست، توفیق یعنی رستگاری و فلا در تحصیل اصلاح، چون مهم است در مسیر اصلاح اگر توفیق رفیق انسان نشود نمیتونه موفق بشه. و ما توفیقی همه این توفیق رو که میده خدا میده الا بالله، رضا از خدا جوین توفیقه، ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب، توفیق نه فقط ادب، توفیق همه چیز رو بعد از این که مقدمات فراهم کردیم فقط از خدا بخواهیم. علیه توکلت، تنها بر اوست توکل احتمالم و الیه انیب، هر جا که کم بیارم تنها به درگاه او می نالم و با این نالیدن به خود می بالم و با این نالیدن به خروج و کمال می رسم. و بعدا به قومش میگه یا قوم و یا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، ای قوم لا یجرمنکم یعنی شما رو وادار نکند، شما رو تحریف نکنه، شما رو مجبور نکنه، شقاق این مخالفت کردن با من کسی اون وایسته یک نفر رو بروز بشه با همین مخالفت کنم بهش میگن چی؟ شقاق مستر دوم از با مخالفت هستش مشاققه، مشاققه میشه مشاققه، مستر دوم میشه چی؟ شقاق. این نصیبه کن این مخالفت های من شما رو وانه دارد برچی و اینکه به یک سرانجامی برسید که نصیبه کن مثل ما اصاب قوم نوح، به شما برسد اون عذابی که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید، رسوس حد رو ما داشتیم که مدیر بارم و ما قوم لوط منکم ببعید، و قوم لوط هم زیاد از شما دور نیست، ظاهرا فاصله عذاب قوم لوط و خود قوم لوط از لحاظ زمانی با قوم شعیب زیاد نموده است. بعد اونها رو متوجه و دلخوش میکنه، دلش رو خوش میکنه با استغفار. این استغفار یک مرهم عجیبی است، این استغفار یک معجون عجیبی است، خاصه اگر با سحر قاطی کنید، این استغفار رو با سحر قاطی کنید معجونی از دلش در میاد که خیلی از گره ها رو باز میکنه، خیلی از مشکلات رو باز میکنه، من باید دقیق این معجون رو بسازی، چون بعد از اوقات ممکنه کم و زیاد بشن اشکال ایجاد بشه، برای حواستون جمع باشه مؤمنانه و بندوار این استغفار رو انجام بدید. و استغفر ربکم ثم توبوا الیه، و گفتیم که استغفار و توبه وقتی در آیه مثل این آیه با هم دیگه بیان در حقیقت استغفار به نسبت ما سبق است که این گذشته استغفار یعنی طلب مغفرت از خدا برای گناهان گذشته، ثم توبوا الیه سپس سوی خداوند توبه کنید در رابطه با آینده است به خدا توفیق رو نصیبمون بکن که در آینده مرتب سوی تو رجوع و بازگشت داشته باشیم و دچار انحراف و گناه نشویم. معنی دیگری هم کردن که استغفار قالب نظری توبه است و توبه قالب عملی است، به شرطی که در کنار هم بخواهد. اگر استغفار هم به تنهایی در آیه بیاید که من مفصل اینو در سورهای دیگه گفتم، هر دو معنی درش هست، این توبه قولی و فعلی. ان ربی رحیم و ودود، پروردگار من رحیم است، مهربان است، به مهربانیش را از بندگانش تعریف نمی کند و ودود هم هست. ودود این دوست داشتنیه، ود دارد و چون دوست داشتنیه کاری نمی کند که هیچ وقت مبغوض بندگانش واقع بشه. و اونی که خیلی خیلی تر دشمنی با خدا رو دارد، مثل داستانی بود یک چند سال پیش من گفتم، حالا اصلا دوستانی ها شون داستان این گبر پیر مرد با موسا بود که مرتب به خدای موسا می توبید و با خدا سر جنگ داشت، وقتی که بیانش رو موسا به خدا نرساند و بعدا موسا ازش خواست که چرا این بیان بنده گبر ما رو ما نگفتی، و موسا بهش گفت که روم نمیشه آخه شرم هم میاد از کلماتی که گفته، گفت حالا جواب ما رو براش ببر دیگه، پیام رو نیامدی حالا جواب ما رو ببر. و آنچنان خدا خدایان مهربانان و رحیمان و دودانه صحبت می کند که این جبر را متحول و منقلب می کند از در و دود یه اینجا می کسی قال یا شعیب ما نفقه و کثیر هم این ما تقول دیگه اناد با اوج خودش می رسه، میگن به شعیب دیگه ما نمی فهمون چلی از این حرفای رو دیگه می فهمون، ولی اگر واقعا به فهمن نسیله برش اینجا می شه بس ترجیح میدن که نفهمن. خیلی از این جامعه ما هم انسان های بی دینی نیستن، انسان های بی خدایی نیستن، خیلی خدا دوست دارن، در خیلی از مراحل وقتی که میانن تنازی تیرو که فرد صدا میدنن فقط خدا هست، چرا نزدیک میشن تو مرد مسئولیت ایجاد میشه. مرد هم میگن ندانیم که همون راحت هست، مثل همون ها گفتم ما نفقه و کثیر هم این ما تقول و اینا لراغ اینا ضعیفا، ما تو در میان خودمون بسیار ضعیف و بیکس و کار و بی پشتوانه میبینیم و میدانیم، کسی نیست که اصلا دفاع کنه، تو کسی رو نداریم به خانه از بین میبینیم. حالا اینجا که تنها عاملی که بازارنده است و این یک درد که مرش است برای ما مطلی فرها قوم خیش، قوم خیشی که بخصوص عقیدتی باشن با انسان خیلی خیلی بهتر، اگر مقیدی نماشن به حال هوای انسان داشته باشن بد نیست، به شاید بودن لولا رحت و کل رجب ناک، اگر این قومیش های نزدی که تو نبودن که یه مقدار به حال سفر بلای تو شدن حتما تو رو فیصل میکردیم، اعدام میکردیم، از بین میکردیم. ولی مثل رحت بسیار مهم و یکی از اسبابی که انسان میتونه رحت یعنی جماعت یعنی پشتوانه برای خودش دست و پا کنه ازدواجه. ازدواج فقط این نیست که بعضی از جوانان ما بکران برای جوانانی که همیز ازدواج نکردن فکر میکنه نه فقط این دختر و پسر هم دیگر رو قبول داشته شدن، دیگه خانواده مهم نیست، از کنه خانواده خیلی مهمه و حرف اول رو هم میزنه بعدا خودش رو، چون ازدواج نوعی توسعه دادن به شخصیته و این آقا که میده از یه خانواده زن میگیره یعنی در حقیقت یه طایفه و یک مجموعه قوم پیدا میکنه و این خانم هم نمیگه نمیگه ما فقط هم دیگه دوست داریم، خانواده ها مهم نیستن، خیلی مهم هست. اگر کسی داعیانه بخواهد دیندارانه و مسلمانانه بخواهد ازدواج کنه و عوضی جمع باشه و چه خانواده بستر میکنه، پدرش که مادرش که هر دو طرف، حتی برای دین در دنیا مفیده، برای دینداری ما در دنیا مفیده، کسی باشه محکم خود هم ممکنه نماز نمانه، نماز نماشه ولی اینجا هر کسی چپ برد بزنه با من برد. سیدنا حمزه رضی الله عنه خصاص شو ملاحظه کنی، داستان شو بکنی، مسلمان نشده تا آخره، وقتی که میاد توی مکه رو میبینه خیلی مشرکین فشار آورده به پیامبر علیه الصلاة والسلام، اینجا میگه کسی جرأت داره چپ برد. سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی که مسلمان میشه به پیامبر میگه هنوز دعوت علنی نشده، اجازه بده من میخوام دعوت رو علنی کنم، پیامبر میگه نه فرحال حالا چند سبای دیگه معتد که میگه من معتد میشه و میره بیرون و با اون صدای غرای خود دعوت توحید را عزیز میکنه، لا اله الا الله محمد رسول الله. یه جمله مشهور داره، من اراد ان سکنته امه فلیرجعه، هر کی میخواهد مادرش به عزایش بنشیند دوباره من بیاد. اگه من لولا رحمتک لبرجناک، لذا انت نزدیک بشه به شعیب و ما انت علینا بعزیز. تو چیزی نداری، کاری نداری با ما انجام بدی، تو توانی نداری که در مقابل ما بیشتی. حالا جالبه شعیب از اینجا هم استفاده میکنه، میگه قال یا قوم اهدی اعز علیکم من الله، این قومی که من دارم شما از اونا بیشتر میکردی که از خودم، اونا براتون بسیار توانمند و قوی جلوه میکنند از خدا. و اتفاست تمو وراءكم ظهريا، خدا را پشت سرتون انداختی، بهش توجهی نداری. ظهریا معنی ظهر، معنی پشت. این ربی به ما تعملون محیط، پروردگارم به آنچه شما انجام میدهید کاملا اشراف و نظارت دارد. و نهایتا دیگه اتمام حجت نهایی است، و یا قوم اعملوا علی مکانتکم، هر کاری که میخواید بکنید بکنید، اینی عامل من انفار خودم انجام میدم. بعد از اتمام و اتمام حجت، سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب، به زودی و یقینا خواهید دانست که چه کسی عذابی برای خواهد آمد، درست چار خواهی و خفت میکنه، و چه کسی که درست بوست. و ارتقب و اینی معکم رقیب، شما منتظر باشید، من هم با شما منتظرم. و لما جاء امرنا نجینا شعیبا و الذین آمنوا معه برحمت منا، وقتی که فرمان ما در زمینه نزول عذاب نازل شد، شعیب و کسانی که همراه با او ایمان آورده بودند نجات دادیم با رحمت محسوسی از جانب خودمان. و اخذت الذین ظلموا الصیحة، یک صدای مهیب کسانی رو که دچار ظلم و شرک و کفر شده بودند فرا گرفت، و اصبحوا فی دیارهم جاثمین، در حالی که در خانه‌ها و کاشانه ها و سرزمین هایشان لامو زده بودند از بین رفته بودند. فعلم یقنو فیها، اگر کسی اونها روز بعد عذاب میدید احساس میکرد کسی در این منطقه ساکن نبوده است. الا بعد لمدین کما بعد از سمود، دوری از رحمت خدا برای مدین با همچنان که دوری از رحمت خدا شامل حال سمود گشت. چند آیه رو هم از سوره شعرا عنوان تتمه این بحث سیدنا شعیب داریم، صفحه 373 374 آیه 376 نقاطی رو که در اینجا بودی دیگه من یادآور نمیشم، آیات رو میخونم اون جایی که نقطه جدیدی که دو نقطه بیشتر نیست عرض میکنم، و خطوط سیدنا شعیب رو به پایان میبریم. میفرماید آیه 376 سوره شعرا صفحه 374 کذب اصحاب الایکه المرسلین، تکذیب کردن اصحاب الایکه، ایکه به جنگل و اصولا باقی گفته میشه که بردرخت باشد، بسیار بردرخت، یعنی دیگه بردرخت باشه یعنی خیلی باسفا، جای بسیار پر از خوشی و لذت رو داشتن یا و این میرسانه که شاید برای دو قوم مبعوث شده، کار اونها تمام شد، نوبت این میکی رسید. این ها هم کارتون تکبیر کردن پیامبران بود. از قال لهم شعیب و فلا تتقون، یاد کنن زمان که شعیب با آنها بود، نه فرمید از قال لهم اخاهم شعیب. این نقطه تفاوت بارد این قصد سنجاد با اون دوتا بخشی که خانونجا کلمه اخاهم آمده بود، منش نیه قوم دیگه است، این دیگه دلیل واضح نیست برای اینکه رایشون قوم قولی رو که خیلی مفصلی گفتن ایکا و مدینی که بودن یکی نبودن. از قال لهم شعیب اونها، این زمان که شعیب اونها بود، نه فرمون برادرش داره، این رابطه با اونها نداشته. الا تتقون، چرا تقوای خدا را پیشه نمی کنید؟ تقوا هم که تجلیش در عبودیت و بندگیست، هر که بنده تر متقی تر. اینی لکم رسول امین، من فرستاده‌ای هستم که در این پیام رسانی به شما کمترین خیانتی می کنم. فتح الله و اطیعوه، تقوای خدا پیشه کنید که در عبودیتش تجلی می کنه و عبودیت خداوند هم بخشش در اطاعت کردن از فرامینی که من از سوی خدا آوردم خود را نشان می دهد. و لا اسألكم علیه من اجر، من هیچ اجری از شما بابت این پیام رسانی طلب نمی کنم. این نکته رو داشته باشید که بعدا یک توافقی هم جایی هم فکر کنم توضیح داده باشم. هر از بین اجر و اجرت، یه وقتی کسی به شما قرآن یاد میده یه پولی هم از شما میگیره، هیچ گناه نیست، تعلیم قرآن. یه وقتی هم اجرت شده خود داره از خدا میگیره، اجرت هم از شما میگیره. خلقی اینجا صورت گرفته میانه خیلی از کسا که گفتن نه انسان باید دعوتش خالصانه برای خدا و هیچی از مردم نخواست و باید باد بخوره دیگه، بشینه صبح تا شب تدریس و فقه و اصول و قرآن و همه چیز توجیه بده برای شما، شما بیارید برید دسته دیگه، بیاد دسته دیگه، باید فقط دیگه باید آقا بخوره دیگه، معقول. حالا جالبه همین درس رو مثلا در مدرسه در دانشگاه تدریس میکنن، کلی هم بابتش عجرت تحویل میگیرن، هیچ کسی هم ایرانی نداره برای این آقای استاد در دانشگاه، آقای معلم یا خانم معلم در دبیرستان، خیلی خوبه حقوقت میگیره. ولی اگر یه فردی که مثلا رسما مستخدم به اصطلاح اداره خاصی نیست بیاد بگه آقا من میخوام یه حلقه قرآن باشه، ولی اگر قرار باشه بشینم از صبح تا شب قرآن درستم دیگه نمیتونم برم کار بکنم پول در بیارم، بابت هر نفری که بیاد قرآن من هزار تومن میگیرم. میگه نه نمیشه دوست، نمیشه حرامه، چی میشه حرامه؟ اینو من میگم با درست قاطع دارم میگم حرام نیست، بسیار حلال است و این اجرت است، اجر نیست. لا اسألكم علیها اجر، فقط خدا میتونه بده. چون سیدنا حسان رضی الله عنه در حدیث که از پیامبر روایت میکنن میفرماید خیرکم من تعلم القرآن علما، بهترین شما کسی که قرآن یاد میگیره بشان بده، تو این بهترین رو با هزار کنون دو هزار کنون من بهترین میشم، اصلا قابل مقایسه نیست. اون اجر این حجرته با همدیگه قاطی نشه. اون کسانی هم به دلایلی به هر حال وقت میذارن، امروز هم که میدونید که وقت پوله، وقت میذاره مهم نیست، حالا لله یک ساعت در عبدالله شما دو ساعت هم بیشتر شما، ولی بخواید تا هفت روز هفته بیای و این آقا هم دست مشروع باشه از کجا بیاره بخوره؟ مگر اینکه یه ثروت هم گفتی قارونی پدر شرف گذاشته از اونجا بخوره و شما تدریس کنه و بسن، معقول نیست طبیعتا. این رو گفتم این حرفا روش خیلی از کسان یه مقدار خشک با این حرف برخورد میکنن، برسه که متوجه میشن نه میشه دینداری هم کرد، میشه به حال یه سری مفاهیم دینی را هم دستاد دست بار شما اجرت دریافت کرده، هیچ گناه نیست، هیچ حرام هم نیست، بلکه حلال هم هست، منتها طبق ضوابط شرایط خاص خودش. این اجر هم فقط به شرطی مخلص باشه در عملش، مخلص باشه اجرش هم داره، مخلص نبود فقط اجرت میگیره، با اخلاص اجرم داره، بدون اخلاص اجرت میگیره فقط، یه پولی دستش میاد در عربی فیزیک شیمی فیزیک اصول هر چیز میده فقط اجرت میگیره، ولی اگر مخلص بود اجرم داره. این هم گفتم که مشخص بشه تو خودش میفهمد این اجریه الا علی الله رب العالمین، چون اجر من چیزیه که کسی غیر خدا قابل حاضر و پرداختش نیست، ولی اجرت شو بندگان میتونه پرداخت. همون مطلبی رو که در اونجا داشتیم او فلتی تمانات رو پر به دیگرم تردیم کنید ولا تکونو من المخسرین، مخسر یعنی کسی که نقص ایجاد میکنه در پیمانه و در وزن، و جنو به قسطاس المستقیم، و هر رو که توزین میکنید با مسائل توزینی باشد که استقامت و بدور از هر گونه افراد تفریق باشد، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، هم موردی که اشاره کردیم، ولا تعصوا في الارض مفسدين، این همین آیه در سوره هود رو بدون کم و زیاد داشتیم. و اتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین، تقوا پیشه کنید در رابطه با کسی که تو شما را آفرید و جبله یعنی گروه مخلوقات دسته های پیش از شما را آفرید، هم شما و هم پیش شما، پیش از شما رو آفرید. قالوا انما انت من المسحرین، مواجهتون اینجا بسیار عوامانه تر از اونجا که میگن تو سحر شدی، جادو شدی، حرفات عوض شده، امروز هم نیگه نستاد الان بازار سحر جادو هم دریگه در قرن بیستم رواج زیادی داره سحر جادو
نیگه
بازار دارد و رواج هم پیدا کرده هر کسی که میگه عرفایی بزنه با مزاق دیگری نباشه میگه شد سلطان جادو کرده فیلم دعایی برات بکنیم در کتاب باز کنیم شاید مشکل حل بشه و من تا الا بشر مثلنا تکبر تو هم یه آدمی مثل مایی که فرقی داری به تو تحفیق و بافتگی نیستی و این نبود نکل من الکاذبین اما ما تو را از دروغگویان برمی شما فاصف علینا کسف من السما کار به جایی میرسه عناد تکبر که با خدا سر ستیز را آغاز می کنن اگر راست میگی زود باید سکه از این آسمان رو بر ما ساخت کن این کنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعمل من چرا این کارو کنم خدای من که شاهد و ناظر است بر اعمال شما فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظله شاید رو قوم ایکم چون در ناظر نعمت و خوشی فراوان بودن تکذیب کردن و عذاب روز سایه ظله به معنی ظل و به ظل معنی سایه روزی که هوای باد تاریک میشه تاریکی و سایه عجیبی میاد و اونا فکر میکنه میخواد باران بیاد رعد و برق باشه یه بار همون عذاب است انه کان عذاب یوم عظیم همون عذاب بود که بعد یادش بود روزی بزرگ ان فی ذلک لآیه این درش آیه و نشانه است برای کی برای کسانی که فقط حس مادی و ظاهریشون کار میکنه فکر میکنن دنیا همین است و غیر از این نخواهد بود و ما کان اکثرهم مؤمنین البته بیشترشون اهل ایمان نبودن و این ربک لهو العزیز الرحیم و همان پروردگار تو عزیز است انتقام میگیرد کسانی که در مقابل دین و برنامه او میایستند و رحیم است نسبت کسانی که او را بندگی میکنند این هم خلاصه در چکیدی بود از قصص سیدنا شعیب علیه السلام و نکات زیادی در این قصص نامته است که در ضمن قصص ما بهشون اشاراتی کردیم از جمله این که داعی در مقابل حساسهای اجتماعی نباید ساکت بنشیند باید موقف و موضعگیری خودش رو داشته باشه حتی اقلش این اگر نتواند جلو و فساد رو بگیرد خودش دچار فساد نشود حتی اقلش این خودش فاسد نشه و منتظر نباشه این راه رو براش به اصطلاح کاملا هموار کردن هیچ مشکلی نیست راحت میتونه بره تا نهایت برسه پیامبر فرمودن خفت الجنت بالمصارف و خفت النار بالشهوات راه رسیدن به جهنم تحمل بهشت تحمل مشقات و ناراحتیات و راه رسیدن به بهشت هم جهنم هم تبعیت الشهوات و لذت هاست دیگه اینکه اصلاح بنابرای ساعته بذار هیچ کسی در اون بالا نمیشته بگه فقط من مصلحم کسی دیگه عقل در اصلاح کنه زنان طوری، دختران طوری، مردان طوری و پسرها هر کدام توانمندی خاص خودشون داره هر مقدار از اصلاح رو که خوب فهمیدن سعی کنن همین رو در آرزو دیگران آرام آرام اعمال کنن و نکته مهم برای اینکه اصلاح ما اصلاح مؤثری باشد بحوتمون جمع باشه اون چیزی رو که دیگران رو ازش نهی میکنیم اقلش اینه خودمون یا نزدیک نشیم و بهترشون اصلا انجام نشیم ما آرید رو مخالفت میدم و انها کنن و در این حال برای ما جمع باشد قواعد امر معروف نهی از منکر رو بلد باشیم یه بحثایی هست ما به نام امر معروف داریم یه منکر انجام میدیم چرا؟ چون بدون قاعده داریم عمل میکنیم و یه وقتی از نام نهی از منکر داریم یه منکر بدتر انجام میدیم اینه که برای ما بسیار جمع باشد قواعدش رو رعایت کنیم و نقطه دیگر این است که منتظرم باشیم که دیگران ما رو نپذیرن ما رو تحقیق کنن به ما توهین کنن اصلا کارهای ما رو بیارزش نگاه کنند و لذا به حواس اینجا باشه پله پله از نردبان اصلاح بالا بریم و مرتب و از خداوند طلب توفیق کنیم تا بتوانیم انشاءالله در مسیر همچنان که بایسته و شایسته است وظایف و مسئولیت خودمون رو انجام بدیم از خداوند متعالی داریم که ما رو در این مسیر توفیق عنایت و عطا بفرماید و خداوند الحمدلله رب العالمین.